خوش اومدید. امروز میخوایم یه پرونده خیلی مهم رو با هم باز کنیم. خرید خونه با وام در دبی. فرض کنید شما یک سالی هست که دبی زندگی میکنید. هر ماه دارید اجاره میدید و خب به این فکر افتادید که شاید وقتشه به جای این اجاره قسط خونه خودتون رو بدید. ولی از کجا باید شروع کرد؟ ما کلی منبع از شما گرفتیم. از راهنماهای بانکی تا تحلیل‌های بازار. و می‌خوایم از دل این همه اطلاعات یه نقشه راه کاملاً عملی و شفاف برای شما استخراج کنیم. خب، بیایید از اولین قدم شروع کنیم. اولین سوالی که باید از خودمون بپرسیم چیه؟ حتی قبل از اینکه اسم بانک رو توی گوگل جستجو کنیم.
این سوال عالیه. چون بیشتر مردم مستقیم میرن سراغ دیدن خونه ها. اما اولین قدم در واقع یه قدم عقب‌تره و کاملاً استراتژیکه. باید از خودتون بپرسید هدف من از این خرید چیه؟
هدف؟ یعنی چی دقیقاً؟
یعنی میخواید خودتون توش زندگی کنید یا نه یه سرمایه گذاریه برای گرفتن اقامت و اجاره دادنش؟ یا شاید اصلاً میخواید به عنوان یه خونه تفریحی ازش استفاده کنید؟ جواب این سوال همه چیز رو مشخص میکنه. از نوع ملک تا محله‌ای که انتخاب میکنید.
پس اول استراتژی بعد جستجو منطقیه. خب. فرض کنیم استراتژی رو مشخص کردیم. حالا میرسیم به بحث پول. توی این راهنماها همش به یک مخفف اشاره شده، DBR. این دقیقاً یعنی چی؟
DBR یا همون نسبت بار بهدهی، مهمترین عددیه که بانک بهش نگاه میکنه. نکته جالبش اینجاست که این قانون 50% که بانک مرکزی امارات گذاشته فقط برای محافظت از بانک نیست.
پس برای چیه؟
بیشتر برای محافظت از خود شماست. در برابر خوشبینی بیش از حد، بازار دبی پر از فرصت‌های وسوسه انگیزه و این قانون مثل یه ترمز دستی عمل می‌کنه که اجازه نمیده شما کنترل مالی رو از دست بدید.
که اینطور چطور کار می‌کنه این ترمز دستی؟
خیلی ساده، یعنی مجموع تمام بدهی‌های ماهانه شما.
همه چیز؟
بله. قسط وام مسکن جدید، قسط ماشین، بدهی کارت اعتباری، هر چیزی نباید بیشتر از نصف درآمد ناخالص ماهانه‌تون باشه.
نصف درآمد ناخالص؟
بله. مثلا اگه درآمد شما در ماه 20,000 درهمه، کل قسط‌های شما نباید از 10,000 درهم بیشتر بشه. این اولین فیلتر بانکه. راستش خیلی از مشتریای موفق من کسانی هستند که به جای 50% برای خودشون سقف 40% رو در نظر میگیرن تا یه فضای تنفس مالی هم داشته باشن.
این نکته خیلی خوبیه. خب دو تا نکته دیگه هم تو این بخش اولیه بود که به نظرم حیاتیه. یکی این که ملک باید حتما در مناطق فری هولد باشه و دومی گرفتن تاییدیه اولیه وام یا پری اپرووال. چرا اینقدر روی این تاییدیه اولیه تاکید میشه؟ این فقط یه فرمالیته نیست؟
نه ابداً. این تاییدیه اولیه کارت قدرت شما توی مذاکره است.
کارت قدرت؟
دقیقاً. وقتی شما با یه نامه از بانک پیش فروشنده میرید که نشون میده بانک حاضر تا فلان مبلغ به شما وام بده، دوتا اتفاق میفته. اول فروشنده شما رو به عنوان یه خریدار جدی میبینه، نه کسی که فقط اومده وقت تلف کنه. دوم شما دقیقاً میدونید سقف بودجتون چقدره و دنبال ملک‌هایی می‌گردید که واقعاً از پس خریدشون برمیایید. بدون این برگه شما فقط دارید رویا پردازی می‌کنید.
پس اول تکلیفمون رو با بانک مشخص می‌کنیم، بعد میریم سراغ ملک. خب، حالا که صحبت از بانک شد، من همیشه این دوتا اصطلاح رو می‌شنوم. LTV و DBR. DBR رو که فهمیدیم، اون یکی LTV به زبان ساده دقیقاً به من خریدار چی میگه؟
ببینید این دوتا معیار مثل دوتا فیلتر جداگانه عمل میکنن. DBR به شما نگاه میکنه و میگه با توجه به درآمدت تو حد اکثر از پس پرداخت این مقدار قسط برمیای. اما LTV یعنی نسبت وام به ارزش به ملک نگاه میکنه و میگه برای این خونه ما حد اکثر انقدر وام میدیم. شما باید از هر دو فیلتر رد بشید.
میشه با یه مثال توضیح بدید؟ فرض کنید من مقیم امارات هستم و میخوام اولین خونم رو بخرم.
حتما. برای شما به عنوان یک مقیم خارجی، اگر قیمت ملک کمتر از 5,000,000 درهم باشه، بانک تا 80% ارزش ملک رو وام میده.
یعنی LTV شما میشه 80%.
درسته. و شما باید حداقل 20% پول رو به عنوان پیش پرداخت داشته باشید.
خب اگر ملک گرونتر باشه، مثلا 6 میلیون درهم،
اون موقع شرایط یکم سخت‌تر میشه. LTV به 65% کاهش پیدا میکنه و شما باید 35% پیش پرداخت بدید.
عجب، پس پیش پرداخت بیشتری لازمه.
بله، و نکته مهمتر اینجاست. برای خریداران غیر مقیم شرایط کاملا متفاوته.
چطور؟
سقف LTV برای اونها در هر حالتی 50%.
50%؟ یعنی باید نصف پول خونه رو نقد داشته باشن. این تفاوت خیلی بزرگیه.
دقیقاً، همین چند وقت پیش یک مشتری غیر مقیم داشتیم که فکر میکرد چون درآمد خیلی بالایی تو کشور خودش داره راحت میتونه 80% وام بگیره. وقتی بهش گفتیم سقف وام برای غیر مقیم ها 50%، کل برنامه ریزی مالیش به هم ریخت.
چه بعد؟
بله، این یه مثال کلاسیک از نادیده گرفتن یه قانون ساده است که میتونه کل فرایند رو متوقف کنه. پس ممکنه شما از فیلتر DBR رد بشید، یعنی توانایی پرداخت اقساط بالا رو داشته باشید، ولی پشت فیلتر LTV بمونید چون پیش پرداخت کافی رو ندارید.
خب فرض کنیم محاسبات LTV و DBR ما درست از آب در اومده و بانک هم چراغ سبز اولیه رو به ما نشون داده. آدم اینجا یه نفس راحت میکشه و فکر میکنه کار تمومه. اما معمولاً اینجا همون جاییه که کابوس کاغذبازی شروع میشه، درسته؟
دقیقاً.
همه میدونن باید پاسپورت و اینها رو ارائه بدن، اما نکته کلیدی که بانک‌های دبی تو مدارک دنبالش میگردن و میتونه سرنوشت درخواست رو عوض کنه چیه؟
نکته کلیدی اثبات پایداری درآمد هست.
پایداری درآمد؟
بله. برای کارمند حقوق بگیر این کار ساده است. با ارائه گواهی حقوق و فیشای حقوقی 6 ماه گذشته داستان تقریباً تمومه. اما برای یک فرد خیشفرما یا صاحب کسب و کار ماجرا پیچیده تر میشه.
چطور؟
بانک ها اینجا فقط به درآمد نگاه نمی کنن، بلکه به سوداوری پایدار شرکت شما نگاه می کنن.
یعنی چی پس صورت حساب بانکی که نشون میده پول زیادی تو حساب شرکت در گردش کافی نیست؟
نه، اصلا کافی نیست. بانک از شما صورت‌های مالی حسابرسی شده 2 سال اخیر رو میخواد.
2 سال؟
بله. اونها میخوان ببینن آیا شرکت شما در 2 سال گذشته به طور مداوم سودآور بوده یا نه. 1 سال سود عالی و 1 سال ضرر از نظر بانک یک امتیاز منفی بزرگه. اونها دنبال یک روند قابل پیش بینی هستن.
که اینطور. پس ثبات خیلی مهمه.
دقیقاً. خیلی از کارآفرین ها همینجا به مشکل میخورن.
شما به سابقه اعتباری تمیز هم اشاره کردید. این گزارش دفتر اعتبارات امارات یا AECB دقیقاً چه چیزهایی رو نشون میده که برای بانک اینقدر مهمه؟
این گزارش مثل کارنامه رفتار مالی شماست. یعنی یه پرداخت دیرهنگام قسط ماشین در گذشته میتونه کل فرایند رو خراب کنه؟
لزوماً نه. یک اشتباه کوچک در گذشته قابل چشم پوشیه، به شرطی که تکرار نشده باشه. چیزی که بانک رو نگران میکنه الگوی پرداخت‌های دیرهنگام یا بدهی‌های وصول نشده است. برای بانک رفتار گذشته شما بهترین پیش‌بینی کننده رفتار آینده شماست.
درسته. پس توصیه من اینه که قبل از هر اقدامی یک نسخه از گزارش اعتباری خودتون رو بگیرید و مطمئن بشید هیچ سورپرایز ناخوشایندی توش وجود نداره.
بسیار خوب. پس فرض می‌کنیم این مرحله رو هم با موفقیت پشت سر گذاشتیم. مدارکمون کامله، سابقه اعتباریمون تمیزه. حالا میرسیم به اون بخشی که شما بهش میگید تله بزرگ، هزینه هایی که هیچ کس موقع دیدن عکس های قشنگ آپارتمان ها بهشون فکر نمی کنه.
دقیقاً. پیش پرداخت فقط نوک کوه یخه. یه قانون سرانگشتی خوب اینه که حدود 7-8% قیمت ملک رو به عنوان هزینه های معامله در نظر بگیرید. این مبلغ همه چیز رو پوشش میده.
7-8%؟ این عدد خیلی بزرگیه. این پول صرف چی میشه؟
خب بیایید با هم حساب کنیم. مهمترینش هزینه انتقال مالکیت در اداره زمین دبی یا DLD هست که 4% قیمت خریده.
4%؟
این معمولاً بین خریدار و فروشنده نصف میشه، یعنی 2% برای شما. بعد کمیسیون آژانس املاک رو داریم که اون هم 2% قیمت خرید به علاوه مالیاته. تا اینجا شد 4%.
آها.
حالا هزینه های کوچکتر رو اضافه کنید. هزینه ثبت رهن در DLD که 25% مبلغ وامه. هزینه ارزیابی ملک توسط بانک و کارمزد پردازش وام. همه اینها روی هم همون 7-8% میشه.
پس اگه یه ملک 2,000,000 درهمی بخریم، علاوه بر پیش پرداخت 400,000 درهمی
که با فرض LTV 80%،
بله، باید حدود 140,000 تا 160,000 درهم هم برای این هزینه ها کنار بذاریم.
دقیقاً.
این شفافسازی خیلی کمک میکنه. و این وسط نقش نهادهای مثل ریرا و DLD چیه؟ شما گفتید سیستم دبی شفافه. این شفافیت چطور از من خریدار محافظت میکنه؟
سیستم دبی واقعا قویه. DLD اداره ثبت اسناده و ریرا هم پلیس بازار املاکه که بر کار آژانس ها نظارت میکنه. یکی از بهترین سازوکارهای حفاظتی قانون حساب امانی یا اسکرو اکانت هست.
حساب امانی؟
بله. وقتی شما تفاهم نامه رو امضا میکنید و 10% ودیعه میدید، اون پول به فروشنده نمیره. به یک حساب امانی تحت نظارت DLD واریز میشه.
آها، که اینطور.
این یعنی پول شما امنه تا روزی که سند به نام شما بخوره.
پس همه چیز خیلی قانونمنده.
درسته، اما شفافیت قانون به معنی سادگی فرایند نیست. همینجا یک امای بزرگ وجود داره.
و اون چیه؟
مرحله‌ای به اسم گرفتن گواهی عدم اعتراض یا NOC از شرکت سازنده ملک. این گواهی نشون میده فروشنده تمام بدهی‌هاش مثل هزینه‌های نگهداری رو تسویه کرده.
خب این که خوبه. بله، اما این مرحله گاهی میتونه هفته‌ها طول بکشه و کل زمانبندی شما رو به هم بریزه. اینجاست که داشتن یک کارگزار با تجربه که میدونه چطور این فرایند رو پیگیری کنه واقعاً تفاوت رو رقم میزنه.
عالیه. حالا رسیدیم به لحظه آخر، انتخاب خود وام. توی منابع شما دو تا گزینه اصلی مطرح شده: وام متعارف یا کانونشنال و تسهیلات اسلامی یا ازلامیک. برای من به عنوان خریدار تفاوت عملی این دو تا چیه؟
ببینید، تفاوت اصلی در ساختار و فلسفه پشت اونهاست. وام متعارف خیلی ساده است. بانک به شما پول قرض میده و شما اون پول رو با بهره باز پرداخت میکنید.
درسته.
اما در تسهیلات اسلامی مفهوم بهره وجود نداره. به جاش بانک از ساختارهای دیگه ای استفاده میکنه.
مثلا در مدل مرابحه، بانک ملک رو میخره و با یک سود مشخص و توافق شده به شما میفروشه. شما در واقع دارید قیمت جدید ملک رو به صورت قسطی به بانک پرداخت میکنید.
جالبه.
یا در مدل اجاره به شرط تملیک، بانک مالک خونه است و شما با پرداخت اجاره ماهانه به تدریج سهم خودتون از مالکیت رو افزایش میدید.
از نظر هزینه نهایی چطور؟ آیا یکی از اینها به طور مشخص از اون یکی گرونتر یا ارزونتره؟
نه، لزوماً. در نهایت نرخ سود در مدل اسلامی و نرخ بهره در مدل متعارف خیلی به هم نزدیکه، چون هر دو در یک بازار رقابتی فعالیت میکنن. انتخاب بین این دو بیشتر به باورها و ترجیحات شخصی شما بستگی داره.
و سوال آخر در این بخش که همیشه گیج کننده است، نرخ بهره ثابت یا متغیر، کدوم یکی هوشمندانه تره؟
این سوال 1,000,000 دلاریه. هیچ جواب درستی برای همه وجود نداره.
خب پس چطور انتخاب کنیم؟
نرخ ثابت مثل اینه که شما برای چند سال اول، معمولاً 1 تا 5 سال، آرامش خیال می‌خرید. دقیقاً می‌دونید قصتون چقدره و از نوسانات بازار در امان هستید.
که خب خیلی خوبه.
بله، اما نرخ متغیر که به نرخ بین بانکی امارات یا EBR وصله، ریسک بیشتری داره. اگر نرخ‌ها پایین بیاد شما سود می‌کنید و قسطتون کم میشه، اما اگر بالا بره
قسط شما هم سنگین‌تر میشه.
دقیقاً. انتخاب بین این دو کاملاً به میزان ریسک پذیری شما بستگی داره.
پس برای انتخاب بهترین بانک فقط نباید به اون عدد درشت نرخ بهره نگاه کرد.
دقیقاً. این یک اشتباه خیلی رایجه. شما باید به APR یا نرخ درصد سالانه نگاه کنید که تمام هزینه ها از جمله کارمزد و بیمه توش محاسبه شده.
نکته دیگه‌ای هم هست؟
بله، انعطاف پذیری در باز پرداخت زود هنگام. شاید شما چند سال دیگه یه پول خوب دستتون بیاد و بخواید بخشی از وام رو تسویه کنید. جریمه این کار چقدره؟ و نکته آخر که شاید از همه مهمتر باشه، کیفیت خدمات مشتریانه. یه مشاور خوب و پاسخگو میتونه این فرایند استرس‌زا رو به یک تجربه قابل مدیریت تبدیل کنه.
بسیار خوب. فکر میکنم یک نقشه راه خیلی جامع رو با هم مرور کردیم. پس اگر بخوایم یک چکلیست نهایی برای شما آماده کنیم، اینها مراحل اصلی هستن. اول، استراتژی خریدتون رو مشخص کنید. دوم، مطمئن بشید DBR شما زیر 50% و برای 7-8% هزینه های جانبی هم بودجه دارید. سوم، حتما تاییدیه اولیه وام رو بگیرید. چهارم، با یک کارگزار معتبر و دارای مجوز ریرا کار کنید. پنجم، ودیعه رو فقط و فقط به حساب امانی واریز کنید. و در نهایت، بعد از گرفتن NOC برای انتقال سند در DLD آماده بشید.
شما حالا با تمام مراحل فرایند خرید ملک با وام در دبی، از چالش‌ها گرفته تا راهکارها آشنا شدید. اما یک سوال برای فکر کردن باقی میمونه که در این راهنماها بهش اشاره نشده.
چه سوالی؟
با توجه به نوسانات بازارهای جهانی و تغییرات احتمالی نرخ بهره، آیا انتخاب یک وام با نرخ بهره ثابت برای چند سال اول یک استراتژی هوشمندانه برای کاهش ریسک در شهر پویا مثل دبی است یا انعطاف پذیری یک نرخ متغیر در بلند مدت میتونه ارزش بیشتری برای شما خلق کنه؟ این تصمیمی است که شما باید بر اساس چشم‌انداز مالی و میزان ریسک پذیری خودتان بگیرید.
ممنون که در این بررسی عمیق با ما همراه بودید.